بهترین لحظه ها رو برای شما آرزو داریم. اینجا رادیو گفتگو، ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما خوبان شنونده هستیم. برنامه پرونده به موضوع طلاق میپردازه. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر.
من و تو با هم میتوانیم یک موسیقی هماهنگ بسازیم. سیم‌های زیر تار زنانه
و سیم‌های بم مردانه، و از تلفیق این دوست که موسیقی دلنواز زندگی نواخته میشه.
من برگشتی دیگه تو زندگی وجود نداره، داریم اتواری خواهیم.
این آقا تمام زندگی رو به من
کردن،
چون چون قرص استفاده میکنم برای اینکه آروم باشم. حالا مثلا مشخص باشه
که اگر مثلا بچه میخواست من میخواد ازدواج کنن، ایشون رفتن خواستگاری بگن مادرش مرده.
من دوست دارم توافق محض کاملا، حتی به دخترم یاد میدم که اجازه بده 70% ایشون غالب باشن، 30% تو، چون ایشون مردن. اما من به مردانگی مرد ایمان دارم، به شرطی که مرد باشد.
پرونده
بند فردین ارژنگی، رئیس شعبه سی دادگاه تجدید نظر استان تهران.
من دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس با گرایش روانشناس اجتماعی و عضو پژوهشکده خانواده.
متولد 1164 هستم. در سن 20 سالگی ازدواج کردم. همسرم 2 سال از من بزرگتر بود. هر دو دیپلم بودیم، منتها من دیپلم تربیت بدنی هستم و همسرم دیپلم انسانی. بعد از اینکه ما خب فامیل بودیم، بعد از اینکه با هم آشنا شدیم، ازدواج کردیم، یه مقدار اختلاف فرهنگی داشتیم با هم که با هم کنار اومدیم، سعی کردیم با هم کنار بیایم، با هم کنار اومدیم، منتها به مرور که گذشت اختلاف ها شروع شد. میگم اختلاف های ما یه مقدار اختلاف فرهنگی بود، بعد کم کم میگم دیدگاهش اصلا عوض شد، چون من کلن دوست دارم یه مقدار آدم سرزنده باشه، شاداب باشه. من خب خیلی خودم این حرکت رو دوست دارم، منتها به مرور سرکوب شدم. یه خانم نباید اینجوری کنه، یه خانم نباید باشگاه بره، انقدر ورزشو به در اولویت بذاره نسبت به زندگیش. میگم این اختلافا شروع شد. من رشتم تربیت بدنی بود، بعد جزو تیم ملی فوتسال بانوانم بودم، تو دو میدانی هم مقام آورده بودم. اصلا کلن دوست دارم ورزشو، ولی الان باورتون میشه تقریبا یه چیزی حلوشه 8 سال من سمت ورزش نرفتم، اصلا دیگه اصلا علاقه ندارم. میگم یاد اون موقع ها که میفتم، اصلا یعنی دیگه همش میترسم یه کاری میخوام کنم. یه دختر 7 ساله دارم که این سری دخترم، چون من برای بار دوم دخترم این سری خودش رضایت داد، یعنی گفت مامان به نظر من این قضیه تموم شه، برای منم بهتره، چون من دخترم هم شه روانشناس میبرم، خودم هم شه روانشناس میرم. بعد میگم دکترم هم که باش صحبت کرده بود خیلی رضایت داشت که دخترم خب خیلی بیشتر از سنش متوجه میشه اینجور مسائله، چون بالاخره اختلاف ها رو دیده. و میگفتش که وقتی که شما دعوا میکنید من بیشتر اذیت میشم. اینجوری میدونم هم تو رو دارم هم بابا رو دارم ولی آرامشم دارم این وسط. فقط مشکل من دوریه. منتها تو خونه که بودیم بیشتر اذیت میشد، چون همسر من تو این 3 سال شاید کلن 2 ماه خونه بود. میگم کارش جوریه که مسافرت میرن میان، بعد دیگه جوری شده بود که مسافرتاشون دیگه اصلا خونه نمیومد، همون فرودگاه میموند دوباره میرفتن مثلا میومدن. بعد میگم خیلی ما همدیگر نمیدونیم، مثلا انگار دخترم عادت داره به این قضیه، به نبود پدرش. ولی خب میگم الان با وجود اینکه من و همسرم جدا شدیم، الان همسرم میاد وقتی که بچه رو میبینه، خیلی موقع ها کاری داشته باشم من راجع به دخترم زنگ میزنم بهش، مشورت میکنم برای مدرسهش، میخوام اینجا بنویسم، اینجوری شرایطش، راضی هستی من این مدرسه بنویسم؟ و اونم خیلی خداییش مثلا منو ساپورت میکنه، چون که میگم راجع به بحث دخترمون که میشه بالاخره پای بچه که وسط میاد همه مجبورن یه جور کنار بیان با قضیه. من خانوادم خیلی اعتقاد داشتن که بچه من نباید تنها باشه، یا مثلا خود من سخته که بخوام تنها باشم. بعد خواستن خیلی بیشترم من اینو بگم که فقط به خاطر بچه میگفتن. یعنی حاضر بودن که مثلا زندگی من خود من فدا بشم، که من حتی یه بار به پدرم گفتم، گفتم اگه اون بچه منه من بچه شما هم. در اولویت باید من باشم برای شما نه بچه من. 12 سال ازدواج کردم، 3 سال پیش این اتفاق افتاد، 9 سال طول کشید. میگم خیلی مشکل داشتیم، خیلی. یعنی تعداد دفعاتی که مثلا من برم خونه بابام اینو به عنوان قهر زیاد بود. ایشون اولش به من برگشتن گفتن که ما برمیگردیم به خاطر بچه، ولی با هم هیچ کاری نداریم. اختلاف فرهنگی ما زیاد داشتیم، ولی منتها من دوستش داشتم، من خیلی دوستش داشتم. با اینکه میگم فامیل بودیم مثلا میتونستم ببینم، ولی مثلا میدونستم یه ساعتهای اونجا وای میسن، مثلا مسیرم رو دور میکردم که برم. بعد ما یه بار قرار شد دست جمعی خانواده بریم بیرون، ایشون هم با خانوادهش اومدن. همسر من خب دوست نداشت، از مثلا دوستی و این چیزها رو دوست نداشت، خیلی دوست داشت تشکیل خانواده بده بیشتر. بعد به من برگشت گفتش که من اینجوری دوست ندارم، چون تو فامیلم هستیم خوبیت نداره، اگه تو هم راضی باشی من با مامانم اینا صحبت کنم بیان جلو. که ما دقیقا در عرض 1 هفته میگم شیرینی خوردیم. من 20 سالم بود و همسرم 22 سالش بود. من خب برام قیافه و تیپ و اینا خب به هر حال برای یه دختر 20 ساله خب خیلی این چیزا مهمه. من اصلا اون موقع به فکر این نبودم که مثلا همسرم بخواد منو در آینده تامین کنه، بگم خونه داره ماشین داره. خب الان تو اینجا به نظر من الان این خیلی مهم شده، همه اولین چیزی که میخوان خونه ماشین تو رفاه باشن، ولی برای من این اصلا اون موقع اصلا به ذهنم نمیرسید. ملاک نه، من حتی مهریم 1 سکه. بعد میگم من همسرمو دوست داشتم و همسر من فوق العاده آدم مهربونیه، آدم مهربونی بود، نه دست بزن داشت نه بده، اصلا یک آدم واقعا، آدم همیشه باید حقیقت رو بگه. من همسرم واقعا همسر شاید برای خیلی ایدئال بود، شاید خیلی مثلا اگر من دیگه، یعنی شاید اشتباه از من بود یه سری چیزها رو بروش آوردم. خب من بعد از اینکه رابطه همسرم با یه خانم متوجه شدم اینو بروش آوردم، و سری اول خب خیلی استراب داشت، ترسیده بود، توجیه میکرد. سری دوم وقیح شد به نظر من، علنا تو روم وای میساد، میگه خب کاری نکردیم، صحبت کردیم، کاری نکردیم، بیرون رفتیم، اصلا تو مثلا میگم چی کار داری به این چیزا. بعد میگم شاید اشتباه من بود، شاید من اگه بروش نمی آوردم، یه مشاور میرفتم صحبت میکردم، روشم رو عوض میکردم، شاید بهتر بود. بعد سفرهای پی در پی که داشت، من واقعا خودم نمیدونم دیگه. میگم بالاخره خواه نخواه این چیزای کوچیک کوچیک سردی میاره. اولین بار که ازشون جدا شدم دلیلش متوجه شدن من رابطه این آقا با یه خانم بود، خانمی که دوست خودم بود، یعنی دوست خانوادگیمون بود. بعد میگم اولین بار اون بود که به خاطر اینکه من شلوغ نکنم یا مثلا حرفو پیش نبرم، چون میگم فامیلم هستیم، حرفو پیش نبرم، سری تموم کرد، همه چی رو تموم کرد. خب میگم منم وارد نبودم، نه دیگه هر چی میگفتم نه نمیگفت. اگه من اون لحظه خونم میخواستم نه نمیگفت، فقط من برم که سر و صداها بخوابه. بعد دوباره ما میگم بعد از اینکه خب من باهاش صحبت کردم، گفتم به خاطر هستی، حالا تو هم یه اشتباه کردی، منم زود تصمیم گرفتم دیگه. میگم ادعای من تموم نشده بود که برگشتیم. زمانی که ما برگشتیم این بدتر شد. هفته های اول خوب بود، هفته های اول برامون وقت میذاشت، دخترم باغ وحش ببره، سینما ببره، زنگ بزنه حاضر شید بریم اینجا اونجا، مثلا خیلی خوب بود. بعد از ماه دوم دوباره شروع شد، دوباره تلفوناش قایم شد، دوباره برنامه شروع شد، شبخونه نیمدناش، یعنی همه چی. بعد سری دوم به نظر من وقیح تر شد. من برگشتم به خاطر اینکه هم به دخترم، هم به خانوادم، هم به همسرم نشون بدم من تلاشمو کردم. من با وجود اینکه نمیخواستم، همسرم بارها به من گفته بود که تو اومدی، تو برگشتی، تو دوباره شروع کردی، من که به تو گفته بودم نمیخوام، تو خواستی. ولی خب من حتی قبش وجدان خودم راحتم که این سری خیلی راحت ترم. من سری پیش خیلی ناراحت بودم، یعنی هم این سری تنها دغدغه من آینده بچمه، چون میگم مهریه من یه سکه است و من هیچی ندارم این سری. یعنی این خونه ایم که الان توش نشستیم، ما مستجریم. مستجریم چه جوری مستجریم؟ ما پول اجاره یک سال رو یه جا دادیم، نه پول پیش دادیم نه کرایه پرداخت میکنیم. مثلا یک سال قرار دادم، یک سال 42 میلیون ما پرداخت کردیم، دیگه ما هیچی ندارم. یعنی من امسال این خونه بلنشم هیچی ندارم. خب من تو مهد کودک معلم پیش دبستانی بودم، 5 سال معلم پیش دبستانی بودم، منتها امسال به هوای دخترم که کلاس اوله گفتم نمیام سر کار، چون پایشه، دوست دارم بالا سرش باشم موقع درس. منتها ساعت کاری میشه 8 صبح تا 12، به هوای دخترم اگه بخوام برم باید نیمه وقت برم و 500 تومن. شما خودتون در نظر بگیرید من با 500 تومن از لواسون تا شریعتی کلن پول کرایه‌ام، یعنی باید یه چیزی هم روش بذارم.
با آرزوی توفیق به این که زوجین ما در اداره زندگی مشترک با درک متقابل نسبت به حقوق همدیگر لحظات و آنات شیرینی رو سپری بکنند، با این امید و آرزو در این برنامه ها در تلاش هستیم که بتوانیم با بررسی و تحلیل اجتماعی و حقوقی که راجع به اختلافات خانوادگی، چه اون اختلافاتی که به محکمه مراجعه میشه و چه اختلافاتی که دامنگیر خانواده ها هست و هنوز در مرحله مناقشات و مشاجراته. چون ما معتقد هستیم که موضوع اختلافات خانوادگی قبل از اینکه وارد فاز حقوقی بشه، مدت‌های طولانی این موضوع در بین خود زوجین مورد مناقشه و محل نزاع بوده، تا به اینکه دخالت اطرافیان چه به صورت مثبت چه به صورت یک جانبه از ناحیه خانواده زوج یا خانواده زوجه. بعد از این مرحله هست که ما وارد فاز حقوقی موضوع میشیم. در موضوع مشکل میهمانان امروز ما که دوبار این جدایی رو تجربه کردن، لازم میدونم مطالبی رو هم از جهت تحلیل موضوع سوء رفتار و اختلافات خانوادگی و هم منشأ پیدایش این اختلافات از کجا وارد زندگی مشترک میشه. امروز ما در تحلیل و بررسی ورودی پرونده های مربوط به طلاق، همانطوری که شنوندگان محترم مستحضر هستند و ما در برنامه های مختلف گوشزد کردیم که مبنایی رو که درخواست طلاق از ناحیه زوجه هست یک امر استثنایی است و قانونگذار در قانون مدنی مواردی رو برای موضوع و شروط ضمن عقد 12 گانه‌ای رو در سند نکاحیه برای این موضوع در نظر گرفته که بار اثباتی این موضوع به عهده زوجه هست. بنابراین بیشترین موضوعاتی که در طلاق به درخواست زوجه در محاکم ما ثبت میشه موضوع سوء رفتار هست. این موضوع سوء رفتار مصادیق و محورهای مختلفی رو داره، هرچند که قانونگذار ما مصداقهایی رو به صورت وسیع برای این موضوع ذکر نکرده، اما با در نظر گرفتن رویه قضایی و میزان کثرت مواردی که در مصادیق سوء رفتار در پرونده های طلاق مورد رصد واقع میگیره، عموما ما رو بر این موضوع که مصداقهای سوء رفتار در بررسی موضوع پرونده های طلاق چه مواردی میتونه باشه. عمده مواردی که در پرونده های طلاق ما در موضوع سوء رفتار رصد میکنیم موضوع توهین و اهانت و ضرب و شتم، اینها مصداقهای اصلی سوء رفتار هستند. اما من معتقدم که موضوع سوء رفتار برای احراز عسر حرج در موارد دیگری هم میتونه به صورت مشترکات عنوان بشه، چرا که در ماده 11(c) قانون مدنی بحث موضوع اعتیاد به مواد مخدر به طوری که این اعتیاد به کیان خانواده لطمه وارد بکنه، این موضوع و این تدارکی که قانونگذار در موضوع اعتیاد پیش بینی کرده آثار اون اعتیاد به صورت سوء رفتار به صورت سوء زن خودشون نشون میده. بنابراین امروز من معتقد هستم ما با یک چالش اجتماعی در نوع روابط انسانی و نوع رفتار نسبت به هم دیگر مواجه هستیم. بارها ما از بزرگانمون در حوزه علوم روانشناختی و علوم اجتماعی و جامعه شناسی شنیدیم و گفتند که موضوع خشونت در جامعه ما یک امر جدیه. بنابراین من معتقدم که خانواده های ما در حوزه مسائل به کنترل خشم در نوع تربیت و نوع رفتار که بخشش به خانواده مربوطه بخشش به نظام تربیتی و آموزشی ما مربوطه، همه اینها به نظر من دست به دست هم میده تا ما در خصوص تحلیل این موضوع به این نکته میرسیم که کثیری از پرونده های طلاق ناشی از چیدمان تربیتی ما در جامعه هست و مهار این موضوع به نظرم کار امروز و فردا نیست. ما معتقد هستیم که مشکل خانواده های ما در این حوزه بخش عمدش به رفتارهای ما برمیگرده. ببینید شما مثلا اگر فرض کنید در موضوع اختلاف خانوادگی که منجر به متارکه میهمانان برنامه ما شده میگیم که یکی از رذایل اخلاقی خودخواهیه، بینید درسته که قانونگذار ما اومده گفته که ریاست خانواده از خصایص مرده، درسته که قانونگذار ما گفته که مرد میتواند زن را از شغلی که منافی حیثیت خانوادگی اونه منع بکنه، اما بینید ما میگیم چه عقد نکاح و چه سایر عقود ناشی از اراده انشائی طرفینه. قاعده لازرری که ما در اکثر احکام قضایی به اون استناد میکنیم و قانون اساسی هم در اصل 43 این موضوع رو مورد تأکید قرار داده، میگه هیچ کس نمیتواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. بنابراین بینید فرضاً اگر کسی در حین ازدواج متوجهه که کسی ورزشکاره، قهرمان ملیه، خب آیا ما بعد از تشکیل زندگی مشترک بگیم که قانونگذار این اجازه رو به مرد داده که از این شغل منع بکنه، بگه این منافع حیثیت خانوادگیه چون قانونگذار ریاست خانواده رو به عهده مرد گذاشته؟ تعاملاتی که در حوزه مسائل خانوادگی داره در کشور ما اتفاق میفته یک ذره رنگ خشونت به خودش گرفته. اراده انشایی که مبنای تمامی عقوده و ما بارها در احکام قضایی میگیم به این آیه قرآن استناد میکنیم، المؤمنون عند شروطهم اوفوا بالعقود، انسانی که پای عقدی نشسته شرط کرده که زوجین هم دیگر رو خوشبخت کنن، پای این شرط آدم باید بیسته. وفای به عهد ضمن این که یک عمل حقوقی است، یک امر بسیار بسیار اخلاقی است. ما بارها تأکید کردیم و توصیه کردیم که کیان خانواده و حفظ مبانی خانوادگی بیشتر تصل به مبانی اخلاقیه. بنابراین شما در شنیده هایی که امروز میهمانان برنامه ما در مورد علت جدایی داشتن میشه این موضوع رو رصد کرد. بینید وقتی شما میدونید مطلع هستید که همسر شما دارای شغلیه، با این اراده که اون حقی که قانونگذار به شما داده بعد از تشکیل زندگی مشترک، چون ما معتقدیم که بسیاری از موارد مربوط به حوزه مسائل خانوادگی تبعیت میکنه از قوانین نانوشته. ما چرا در تمامی فرهنگ ها به ادبیات شفاهی تمسک میکنیم؟ بینید موارد مربوط به حوزه مسائل خانوادگی از این جنس قوانین مربوط به اداره یک زندگی مشترک قوانین نانوشته هست و من معتقد هستم هر اختلافی که در دادگاه‌های ما ثبت و ضبط میشه به خاطر عدم توجه و مخدوش شدن این قوانین نانوشته هست. بنابراین احترام و تعهد و پایبندی نسبت به این قواعد که عموماً و به ذرس قاطع میتوان گفت که جزو قواعد اخلاقی هستند، ما رو در پیشگیری از ثبت و ورود پرونده‌های مربوط به اختلاف خانوادگی کمک میکنه و ما باید این موضوع رو در دستور معاضدت همدیگر قرار بدیم.
چند تا نکته در ادامه بحثای شما اگر فرصتی باشه من خیلی مختصر عرض بکنم. نکته اولمون این است که مقوله خیانت همیشه ویرانگر زندگی ها بوده، هست و خواهد بود. مباحثی که در رابطه های مثلثی امروز در جوامع مختلف از جمله در جامعه ما با هر توجیه، با توجیه مدرنش یا با توجیه سنتی و مذهبیش بخواد شکل بگیره، مطالعات نشون داده در داخل کشور ما نوعا این زندگی ها زندگی های موفقی نیستن، زندگی هایی هستن توأم با تنش، توأم با مشکل روحی روانی، حداقل برای یک طرف ماجر. نکته بعدی که اهمیت خیلی زیادی داره، ما به صورت رسمی و غیر رسمی چندین دهه است که داریم فضایی رو فراهم میکنیم در کشور که انگار این رو بیاییم به عنوان بخشی از عنصر فرهنگی جامعه قرار بدیم، پذیرش مقوله چند همسری رو در جاهایی که به صورت سنتی بوده که خب بوده، اما در جامعه امروزین ما باز مطالعات نشون میده که چندان این امر مورد پذیرش عموم نیست. حتی مردانی هم که اقدام به چنین عملی میکنن، این رو در مورد مثلا دخترشون، در مورد خواهرشون نمیپذیرن و به شدت باش برخورد فرهنگی دارن. این که ما بشینیم باید این گونه باشد یا اون گونه باشد، واقعیت هم این است که فرهنگ است که جامعه رو جلو میبره، علارغم این که مورد پذیرش و علاقه گروه خاصی باشه یا نباشه. و فقط لایه نازکی از جامعه ما این رو امروز به عنوان فرهنگ پذیرفته و در اون چارچوب داره عمل میکنه. مطالعات میدانی باز گویای این نکته است که بخش زیادی که از افرادی که تمسک میکنن به چنین چیزی، برای اینکه خب به هر حال قانونی جلوه بدن، شرعی جلوه بدن، وقتی که در خلوتگاه با اونها مصاحبه میشه، میبینیم اونها هم رضایت چندانی ندارن یا طرف هایی که درگیر چنین ماجرایی هستن. این نکته یاد. نکته دوم این است که ما اگر افراد رو توانمند بار بیاریم، ازدواج هایی رو داشته باشیم که افراد در معنای واقعی اون، یعنی دو طرف این ازدواج همسر باشن، همسان باشن، غیر از اون بحث همکفی که عزیزان اشاره فرمودن که اهمیت خیلی زیادی داره، فردی که توانمندی اقتصادی فردی رو داره قاعدتا در چنین رابطه نخواهد ماند و اگر میماند بل اجبار است به همراه با خودش هزینه های سنگین روحی روانی در مرحله اول و هزینه های اجتماعی رو در مرحله دوم در پی خواهد داشت. به همین دلیل همیشه ما توصیه‌مون این است که افراد تا جایی که ممکنه یک استقلال اقتصادی رو برای خودشون داشته باشن. حالا میتونه منبع اون مهریه باشه، میتونه منبع کار فردی باشه، درآمدی است که خانواده پدری در اختیار اون قرار میده، این خیلی تفاوتی نداره. در مورد کیس امروز برنامه، این بحثی بود در جلسه پیش هم مطرح شدیم، دوست بزرگوار ما جناب قاضی مطرح فرمودن که باید طلاق مغزوب باشد. واقعیت امر این است که با بایدهای ما آنگونه که قوه قضاییه با قضیه برخورد میکنه امروز جامعه حرکت نمیکنه. جامعه امروز ما چه ما بپسندیم و چه نپسندیم طلاق رو به دو دسته خوب و بد تقسیم کرده، یعنی معتقد است که برخی از طلاق ها خوبن و برخی از طلاق ها بدن. حالا میتونه در واژه مغزوب حلال مطرح بشه یا این که اصلا واژه طلاق غلط. چی میخوام عرض کنم؟ من میخوام بگم که ما یه مقداری به عینیات جامعه اگر توجه نکنیم و بر اساس ذهنیاتمون و اون قواعدی که به هر حال ما به اون اصول معتقدیم جلو بریم، بین ما و جامعه فاصله خواهد افتاد. جامعه امروز ما به درست یا به غلط داره این رو برای خودش به عنوان یک ارزش نشون میده. ممکنه این ارزش مورد پسند من نباشه و اون این است که وقتی که به حریم فرد تجاوز میشه، وقتی که حقوق انسانی یک فرد زیر سوال میره، وقتی که یک زن یا یک مردی نمیتواند رابطه مناسب با طرف مقابلش بگیره و ادامه این زندگی برای طرف قابل تحمل نیست، حتی تمسک میکنه به مقوله طلاق. چه ما بخوایم چه ما نخوایم، اگر ما میخوایم زندگی با دوامی داشته باشیم، من به نظرم میاد باید برگردیم به اوان کودکی، به ویژه نظام تعلیم و تربیت. به جای این همه فرمول های فیزیک و شیمی و ریاضی که شاید کاربرد خیلی زیادی در زندگی نداشته باشه، این 16,000 ساعت وقتی که ضرب 12 سال از دانش آموزان ما میگیره، بخش زیادیش رو اختصاص بده به مهارت های زندگی که فرد بیاموزد که با کی باید ازدواج بکنه، چگونه باید ازدواج بکنه، وقتی که ازدواج کرد چه نکاتی رو بتونه رعایت بکنه که اون زندگی از یک سو به سمت طلاق نره و از سوی دیگر به سمت خیانت نره که ما بعدا مجبور بشیم براش واژه‌های پوسی و غیر پوسی تعریف بکنیم و بتراشیم. یعنی میخوام عرض بکنم زنجیر ما در بطن جامعه در وحده اول به اعتقاد من در خانواده و بعد از اون مهمتر در نهاد آموزشی ماست که در اون زمینه ساکته.